رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح خیر شنوندگان عزیز. نور محمد خلزاده هستم با مجله بامدادی روز دوشنبه 15 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
سلام شنوندگان گرامی، من عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت دو وقت دوشنبه 6:30 است.
در آغاز برنامه شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
امروز در دوشنبه هوای آفتابی در نظر داشته شده است. بنا به معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، در پایتخت کشور روزانه 26 درجه گرم می شود. حرارت هوا در مرکز ولایت مختار بدخشان 16، در مرکز استان سغد 23 و در مرکز ولایت خاتون 25 درجه خواهد شد.
و حالا توجه کنید به مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. بنا به گزارش های رسیده از مسکو به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، درباره امکان سوء قصد به جانش در جریان بازدیدش از ایران خبر دادند. همین هفته بازدید ولادیمیر پوتین از ایران برنامه ریزی شده است. خبرگزاری ها این اطلاع را از قبل مقامات کاخ کرمل که از آنها نام برده نمی شود پخش کردند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از خدمات ویژه روسیه نوشته است تروریست های انتحاری برای انجام این سوء قصد به جان ولادیمیر پوتین آموزش دیدند. رئیس جمهوری روسیه گفته است با وجود نقشه های سوء قصد، برنامه های بازدیدش را به تاخیر نمی اندازد. طبق برنامه بازدید، پوتین شام همین روز وارد تهران می شود.
خانم نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا، از تصمیم یکی از کمیته های این مجلس درباره قتل عام اعتراف شدن کشتار ارمنی ها در سال 1915 دفاع کرد. در جریان جنگ جهانی یکم، اتومان های ترک حدود 1.5 میلیون ارمنی ها را به قتل رساندند. سخنان نانسی پلوسی در این باره از شبکه تلویزیون ABC آمریکا پخش شد. با گفته پلوسی، 23 کشور جهان کشتار ارمنی ها را قتل عام اعتراف کردند و آمریکا باید 24 مین کشور باشد.
دیروز مقامات رسمی سربستان و البانی های کوسوو با توافق رسیدند که راجع به سرنوشت بعدی کوسوو دوری نوی مذاکرات را آغاز کنند. در اعلامیه‌ای که نمایندگان اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه بعد از ملاقات خود در بروکسل منتشر ساختند، سربستان و کوسوو درباره مقام آینده کوسوو پیشنهادهای خود را ارائه داشتند. در اعلامیه آمده است جانب‌ها 22 اکتبر در وین دوری نوی مذاکرات را شروع می‌کنند.
دیروز هزاران نفر تظاهر کنندگان به کوچه و خیابان‌های مینسک، پایتخت بلاروس ریختند تا جانبداری خود را از همکاری نزدیک بلاروس با اتحادیه اروپا نشان دهند. الکساندر میلینکویچ، رهبری مخالفین، خطاب به تظاهرکنندگان گفت: مردم بلاروس می‌خواهند طبق قانون‌های اروپا کار و زندگی کنند، نه طبق قانون‌های دیکتاتوری. خبرگزاری ریترز از قبل یولتا کوسکایا، یکی از فعالین مخالفان، گفته است پلیس 30 نفر از جانبداران مخالفان را در جریان این تظاهرات بازداشت کرده است.
بنا به گزارش های رسیده دیروز ایران، ایمادالدین باقی، یکی از فعالین شناخته حقوق بشر را بازداشت کرده است و بر ضد مجازات اعدام تبلیغ می کرد. صالح نکبخت، وکیل مدافع وی، می گوید باقی برای تبلیغ و نشر اسناد سری متهم شده است. خبرگزاری ایرنا نوشته است باقی را برای 1 سال روانه زندان کرده اند و وی در بازداشتگاه مقدماتی به سر خواهد برد. باقی که رهبر کمیته دفاع از حقوق زندانیان است، قبلا هم چند سال را در زندان سپری کرده است و برای دفاع از حقوق زندانیان و دریافت جایزه کشورهای غربی نائل آمده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای انجام مذاکره با انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، در این کشور به سر می‌برد. خانم مرکل در مذاکرات دیروز اظهار داشت که مناسبات روسیه و آلمان در همه سطح‌ها خوب است و گفت که مذاکرات آنها به تجارت و همکاری‌های دوجانبه و همچنین به برنامه‌های هسته‌ای ایران و مقام حقوقی کوسوو متمرکز خواهد شد.
بازدید 4 روزه کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا از خاورمیانه آغاز شد. هدف بازدید خانم رئیس آمادگی به ملاقات بین المللی خاورمیانه است که باید ماه آینده آن را آمریکا برگزار کند. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، حالا رسیدیم به بخش گزارش های خبری. گزارش های این بخش اصلا به این موضوع ها اختصاص دارند.
وزیر خارجه آمریکا اعتراف کرد که کشورش با مرحله دشوار مناسبات با ترکیه روبرو شده است.
شرکتی بین المللی نفت و گاز تتیس پترولیوم لیمیتد در آینده نزدیک با فعالیت های مربوط به استخراج گاز در منطقه کولاب تاجیکستان آغاز می کند.
آیا سرمایه‌دار ازبک‌تبار روسیه می تواند کرسی ریاست جمهوری ازبکستان را صاحب شود؟
قرض‌های خارجی بانک‌های قزاقستان 40 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
دادستانی ولایت خاتون در 9 ماه سال روان علیه 30 عضو حزب التحریر پرونده جنایی باز کرده است.
در بازارهای وادی زرافشان در آستانه زمستان کمبود محصولات احساس می‌شود و نرخ‌ها بالا رفته‌اند.
و در فرانسه کتاب هنرمند تاجیک برزو عبدالرزاقوف با نام ندا به نشر رسید.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش میکنیم. خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از قطعنامه یکی از کمیته های این مجلس درباره قتل عام اعتراف شدن کشتار ارمنی ها در سال 1915 دفاع کرد. در جریان جنگ جهانی یکم اتومان های ترک حدود 1.5 میلیون ارمنی ها را به قتل رسانده اند. این در حالی است که دولت جورج بوش تلاش دارد از تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان پیشگیری کند، زیرا در صورت تصویب این قطعنامه می تواند با مناسبات امریکا و ترکیه اثری منفی گذارد. از نیویورک همکاری ما لطیفی گزارش می دهد.
وزیر کارهای خارجه ایالات متحده امریکا کوندالیزا رایس هنگام بازدیدش از مسکو اعتراف نمود که روابط دو جانبه امریکا و ترکیه مرحله مشکلی را از سر می گذاراند و دعوت کرد که ترکیه با عملیات خود علیه شورشیان کردی در شمال عراق خاتمه بخشد. خانم رئیس اینچنین دعوت نمود حکومت ترکیه از پاسخ به نتیجه های رایگیری در کمیته روابط بین المللی کنگره آمریکا که قتل عام ارمنی ها را سالهای جنگ اول جهان نسل کشی اعلان کرد خودداری کند. با نشانه اعتراض علیه قطعنامه 10 اکتبر درباره قتل عام ارمنی ها به حیث نسل کشی ترکیه سفیرش را در واشنگتن برای مشورت به انکارا باز پس خواند. کارشناسان منتظرند که حکومت ترکیه هفته آینده با پارلمان کشور مراجعت نموده اجازه انجام عملیات نظامی بر ضد افراد مسلح از حزب کارگری کردستان یا پیکاکا در عراق شمالی رسما درخواست کند و این گام نوبتی ترکیه در واکنش به قبول قطعنامه کمیته کنگره ایالات متحده آمریکا خواهد بود. در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد زلمه خلیلزاد ابراز داشت که برای حل این مسئله همکاری نقش کلیدی را می‌بازد.
There has to be a solution to the presence of terrorist elements, including the
راه حل مشکل حضور عنصرهای تروریست از جمله نمایندگان حزب کارگری کردستان در منطقه‌های عراق شمالی وجود دارد و بهترین راه این همکاری نزدیک ترکیه با حکومت مرکزی عراق و حکومت‌های محلی منطقه‌های کردنشینی عراق میباشد.
Kurdish region of Iraq and with Turkey.
در رابطه با قطعنامه بحث برانگیز کنگره کشورش خلیلزاد گفت باید همه کوشش رو به خرج داد تا که به پیمان استراتژی آمریکا و ترکیه آسیب نرسد.
I hope that we deal with this issue and the administration has clearly taken a position.
من امید دارم که ما این مشکل رو حل میکنیم. حکومت ایالات متحده آمریکا کوشاد و روشن موقعش رو اعلام داشت که مخالفی بررسی این موضوع در پارلمان است و ترکیه و آمریکا هم پیمانان استراتژی باقی میمونند. من امید دارم همکاری و رابطه های نزدیکی که ما داشتیم ادامه میوند، زیرا این رابطه ها در دوره جنگ سرد و بعد از آن به هر دو کشور خیلی خوب خدمت کردند. انتظار می رود قطعنامه برای آوازدهی به مجلس نمایندگان پارلمان ایالات متحده آمریکا ارائه شود. اکثریت اعضای این مجلس را دموکرات ها تشکیل می دهند و ممکن است این قطعنامه در آنجا به تصویب رسد. جانب ترکی گفته است که سند دورنمای روابط دو جانبه کشورها را زیر خطر میگذارد. این در حالی است که یاور وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا در امور اروپا دن فراید ضمن بازدیدش از انکاره وعده داد که حکومتش برای جلوگیری از تصویب قطعنامه تمام کوشش‌هایش را به خرج می‌دهد. هنگام ملاقات با مقامات رسمی ترکیه، فراید و معاون وزیر دفاع آمریکا اریک ایدلمن در مورد احتمال انجام حمله نظامی ترکیه به شمال عراق اظهار نگرانی کرده وعده دادند که حکومت عراق را درباره نگرانی جانب ترکیه در رابطه با فعالیت سلاح بدستان از حزب کارگری کردستان آگاه میکنند. واشنگتن هشدار داد که هر گونه اقدام همسان در آینده وضع عراق را بی‌ثبات خواهند کرد. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تلاش های دولت جورج بوش برای جلوگیری از تصویب قطعنامه نسل کشی اعتراف شدنی کشتار ارمنی ها در سال 1915.
شرکت بین المللی نفت و گاز تیتس پترولیم لیمیتد در آینده نزدیک به استخراج گاز در منطقه کولوب تاجیکستان آغاز میکند. بنا به مطالعاتی که این شرکت کانادایی انجام داده است، در جنوب تاجیکستان 50 میلیون تن نفت وجود دارد. رئیس این شرکت مشترک که در الماتا به سر میبرد به همکار ما نصیب جان امانی گفته است ذخایر نفت تاجیکستان کمتر از ذخایر نفت ترکمنستان نیست، ولی نفت تاجیکستان خیلی عمیق‌تر در عمق زمین است.
شرکت بین المللی نفت و گاز تیتیس پترولیوم لیمیتد وقتهای نزدیک در منطقه کولوب ولایت ختلایم تاجیکستان با کارهای استخراج نفت و گاز آغاز میکند. دکتر دیوید رابسون رئیس این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این منطقه دارای ذخایر بزرگ نفت و گاز است و شرکت آنان برای پیدا و استخراج این مواد سوخت با حکومت تاجیکستان توافقنامه قبلی را به امضا رساندند. به گفته آقای رابسون، طبق حساب‌های قبلی در منطقه کولوب بیش از 5 میلیون تن نفت موجود است.
Also the potential for a substantial amount of oil, maybe 50 million tons plus.
در مجموع باشد، در این منطقه و در شمال افغانستان، طبق اطلاع بنگاه گیولوژی ایالات متحده آمریکا، 215 میلیون تن نفت و 231 میلیارد مکعب متر گاز موجود است. و از این مقدار هنگفتش در جنوب کشور خواهد بود. ولی آن ذخیره ها را به تاکید آقای رابسون باید پیدا کرد و الان کارهای آمادگی برای کشف و استخراج نفت و گاز بین شرکت تیتیس و حکومت تاجیکستان ادامه دارد. سرور شرکت تیتیس بران است که در این راه یکی از گام های اساسی قبول توافقنامه در مورد توزیع محصولات است که در نظر است آن تا آخر سال به امضا برسد. الان در تاجیکستان قانونگذاری در مورد توزیع نفت و گاز آماده می‌گردد. که طبقی آن شرکت در نظر است باید مبلغ مصرف شده را از سوی محصولات تولیدگرده بگیرد، ولی آن نباید بالغ از 75% باشد. بعد پرداختن مبلغ از سوی مال، نفت و گاز باقی مانده بین شرکت و حکومت تاجیکستان توزیع می‌گردد که شرط و شرایط آن نیز بعداً وابسته به جریان کار دخیل خواهد شد. آقای رابسون میگوید که نظر به قزاقستان و گرجستان که در آن کشورها نیز شرکت آنان به استخراج نفت و گاز مشغول است، در تاجیکستان انجام دادن کارهای حفر نفت و گاز سنگین و گران قیمت‌تر خواهد بود، زیرا در اینجا نفت و گاز غالباً در عمق زمین جای گرفتند. آقای رابسون تاکید کرد که الان نمیتوان مبلغ مشخصی در این پروژه مصرف می‌گردد را بیان نمود، ولی به گفته وی در دوره اول امکان دارد 2-3 میلیون دلار و در دوره دومی کارهای آمادگی، یعنی به دست آوردن اطلاعات فنی و حفر چاه‌ها، 6-7 میلیون دلاری مبلغ مصرف گردد. رئیس شرکت نفت و گاز تیتیس افزود که مثلا در گرجستان آنون برای استخراج نفت و گاز 150 میلیون دلار مصرف کردند و در آنجا برای حفر یک چاه عمیق تا 23 میلیون دلار مبلغ گزارش شده بود. و از این رو نمیتوان درباره مصرف عمومی دقیق کانهای جنوبی کشور حرف زد. آقای رابسون اظهار کرد که شرکت آنان سال آینده به حفر چاه‌های عمیق تا 7000 متری آغاز خواهد کرد و وی امید دارد که در تاجیکستان کانهای را پیدا خواهند کرد که ذخیره‌شان چون در ترکمنستان بزرگ خواهد بود. استخراج ذخایر نفت و گاز در این منطقه بندشی آقای رابسون در حل مسائل انرژتیکی تاجیکستان نقش عمده خواهد بازید. هرچند این کشور دارای ذخایر بزرگ انرژی آبی است، ولی پیدا و استخراج نفت و گاز نیز برای رشد اقتصاد کشور و حل بسیار مسائل و حتی مسائل سیاسی آن یاری خواهد رساند.
All I can say from my experience is often development of good business links solves many political problems.
با تکیه به تجربه خیش آقای رابسون میگوید که رشد خوبی تجارت همیشه بسیار مسائل سیاسی را نیز حل خواهد کرد. از سوی دیگر حفر کانهای نفت و گاز به تاکید آقای رابسون برای مردم کشور جایهای بسا زیادی کار را به وجود خواهد آورد، زیرا آنها در فعالیت خیش اساساً به نیروی کاری محلی تکیه میکنند. رئیس شرکت نفت و گاز تتیس تاکید میکند که آنها به تاجیکستان برای بردوام خواهند آمد و خود را چون جزء جمعیت این کشور خواهند دانست و آنان به این کشور تجربه و فناوری و برای مردم جای کار خواهند آورد. لازم به یادآوری است که شرکت تتیس شرکتی بین المللی است که به کشف و استخراج نفت و گاز مشغول است و سرمایه آن در برج مالی تورنتو واقع در کانادا جای گرفته است. سهامداران اساسی شرکت تتیس مؤسسه های کلان مالی امریکای شمالی و اروپا هستند. به دنبال گرجستان و قزاقستان، تاجیکستان سومین کشور سابق محدود شوروی است که این شرکت در آنجا به کشف و استخراج نفت و گاز آغاز کرده است و با آینده خوب و پیدا کردن ذخایر کلان نفت و گاز در این منطقه تاجیکستان امید دارد. نسیم جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
تشکیل شرکت مشترک کانادا و تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از دوشنبه و پراگ ادامه می دهیم. نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه به محو موشک های تقویت دهنده زمان شوروی در تاجیکستان کمک کرد. در جریان محو اولین رساننده ها گفته شد که این عمل به نفع امنیت و محیط زیستی نه تنها تاجیکستان بلکه همه آسیای مرکزی خواهد بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا در اظهاراتش گفته است این برنامه به ابتکار معاونی وزیر خارجه تاجیکستان ارکیم قاسیموف شروع شد که آن وقت از کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا نمایندگی میکرد. با تفصیلات بیشتری موضوع از دوشنبه همکاری ما اسلمی فیضی.
در موضع تیپه سمرقندی 15 کیلومتری شرق دوشنبه متخصصان آموزش دیده تاجیک دو عدد راکت نوع 375 را خونسا کردند. شماری اصلی این راکت ها 108 عدد بود است و آنها در انبار پایگاه نظامی سابق شوروی حفظ می شدند. نیرومندی مجموع این راکت ها برابر به 65 تن بارود بود است و در نظر است که تا اواخر ماه نویبر سال روان نابود کرده شوند. و قبل ولادیمیر پریاخین سفیر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه این برنامه با مبلغ گذاری ایالات متحده آمریکا، فرانسه، اسپانیا، نروژ، بلژیک و کشورهای دیگر در حجم 2 میلیون یورو با کوشش سازمان امنیت و همکاری اروپا عملی شده است.
این حرکت دهنده های راکت ها برای راکت های نمودی PVO آماده گردیده در سال های 70 استحصال شده بودند. عین زمان آنها می توانند برای منطقه خطرهای جنگجالی و اکولوژی ایجاد کنند. از این سبب قرار داده شد که این حرکت دهنده های راکت ها نابود گردانیده شوند.
رامیل نادیروف معاون وزیر دفاع تاجیکستان محو ساختن راکت ها را نتیجه همکاری های نزدیک تاجیکستان و سازمان امنیت همکاری اروپا شمارده گفت تا کنون تاجیکستان بی ضرر نمودن این سلاح های برای منطقه خطرزا را نمی توانست است و تنهایی اجرا کند.
ما امروز در مراسم بی ضرر گردانی سلاح های نهایت خطرناک راکت های شکل 3A75 شرکت داشتیم که نابودسازی آنها نسبت به کشورهای سابق اتحاد شوروی امثال روسیه که در آنجا هنوز در اوائل سالهای 2000 عملی شده بود یکقدر دیرتر صورت گرفت. تا کنون مشکلی های بمانند نگاه داشتن شرایط بیخطری چنین سلاح بزرگ موادهای ترکنده عدم متخصصان بلند درجه که توانند این عملیات را تشکیل و اجرا کنند و مشکلی نبودن مبلغ برای اجرای این عملیات وجود داشتند که ما این مسائل را حل کردن نمی توانستیم.
برنامه نابودسازی راکت های مذکور در سال گذشته طرح‌ریزی شده است و در چهارچوب این برنامه متخصصان تاجیک برای بی‌ضررگردانی این راکت ها در رزمایشگاه لاهور 3 کیلومتری پایتخت تاجیکستان آموزش داده شده اند. اسلم فیضی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز محو مشک های رساننده در تاجیکستان با کمک سازمان امنیت و همکاری اروپا.
مقامات انتظامی ولایت ختلان اطلاع دادند که در 9 ماه سال روان 30 عضو سازمان ممنوع حزب التحریر در ولایت بازداشت شده اند. این بازداشت بعد از محاکمه پرسر و صدای افراد متهم به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان در این ولایت انجام می گیرد. همکار ما ابوبکر فیضعلی در قرغان‌تپه در این باره جزئیات بیشتر دارد.
دادستانی ختلان نسبت به 3 نفر پیروان حزب التحریر پرونده جنایی باز نموده و یک پرونده جنایی را برای بررسی به دادگاه ارسال داشته است. سید مراد قادیروف اجرا کننده وظیفه دادستانی ولایت ختلان ضمن یک نشست با خبرنگاران گفت یک ساکن شهر قرغان‌تپه نیز به این گروه شامل بوده است، در ترغیب این حزب گمان بر می شود.
در دوام نامه سال 2008 نسبت 3 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان از اون جمله ساکنان شهر قرغان‌تپه باندې دوست کرده.
در همین حال سید مراد قادیروف اجرا کننده وظیفه دادستانی ختلان با سوال آن که آیا جانبداران پلکونیک آشوبگر محمود خدایبردیف که سال 1996 بر ضد حکومت وقتی تاجیکستان شورش برداشته بود بازداشت شدن یا نه گفت تا امروز یکون نفری آنها بازداشت نشدند و اما نظارت در این سمت بیشتر گشته است. آقای قادیروف همچنین افزود وضع جنایتکاری در استان ختلان تمایلی بالاروی داشته، فعلا تعداد جنایت در ولایت با 158 عدد افزایش یافته است. با عقیده آقای قادیروف صادر نمودن جنایت های وزنین از جمله به 9 عدد افزودن جنایت قتل انسان با استفاده از یراق آتش فشان و با 113 عدد رسیدن جنایت های وابسته به مواد مخدر بازگویی از کار سست مقامات انتظامی میکند. آقای قادیروف همچنین گفت بیش از 10 نفر شهروندان تاجیکستان از جانب شهروندان دولت اسلامی افغانستان در رابطه با گردش غیرقانونی مواد مخدر ربوده شدند. فعلا یک قسمی آنها با کمک مقامات قدرت تاجیکستان آزاد شدند، اما 2 نفر ساکنان ناحیه نزدیک سرحدی مؤمن آبادی ختلان امروز نیز در کشور افغانستان باقی میمانند. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
بازداشت 3 عضو حزب التحریر در ولایت ختلان در 9 ماه سال روان.
بعد از به تصویب رسیدن قرار شهرداری دوشنبه در یک سال پیش در رابطه به تنظیم درآوردن فعالیت مساجد و ثبت نام رسمی آنها در پایتخت کشور، از سوی خادمان انتظامی ده ها مساجد بسته و خراب کرده شدند. این اقدامات از سوی مردم نمازگزار و ایده از روحانیان واکنش های مختلفی را به بار آورد. برای روشنی هرچی بیشتر این قضیه صحبت داشتم با قربان علی محبتوف، دادستان شهری دوشنبه، و با استفاده از این فرصت همچنین در رابطه به افتتاح پرونده جنایی علیه 3 خبرنگار پیشین نشریه آوازه نیز که از سوی دادستان این پرونده افتتاح شده بود سوال کردم. نخست از آقای محبتوف درباره بستن و خراب کردن مساجد سوال کردم. آقای محبتوف گفت
ما یگان مسجدی که یا اتحادی دینی که در اساس قانون برپا شده است فعالیت میکند، مقامات های حفظ حقوق شهر نبسته است.
تا امروز چند مسجد و یا چهل شما میگید جایهای جمعیتی که به عنوان مسجد استفاده میشوند بسته یا خراب کرده شد؟
جایهای جمعیتی که مثال همچون مسجد استفاده میبرده شد همگی در شهر دوشنبه در ناحیه سینو 26 تا هست، در ناحیه اسماعیل سومری 5 تا و در ناحیه شاهمنصور 2 عدد آنها موقتا بسته شده است. شما پیشنهاد کردیم که حجت های ضروری تیار کرده با حکومت های شهر ناحیه مراجعت کن. البته اگر همه قانونگذاری پیش بینی کرده شده باشد اجازه داده می شود.
شما البته آگاه هستید که کارمندان امور داخله بعضی از نورس های از مسجد ها بیرون انداختند به خاطر اینکه آنها باید نماز نخوانند. آیا واقعا اشتراک نورسان در مسجد ها نادرست است؟
ما همه وقت مقابل او شخص هایی که تعلیمات غیر قانونی دینی می دهند، یعنی به رخصت نامه در جایی نمعین با نابالغان در یک شرایط درست نیست تعلیمات غیر قانونی دینی میدن، موافق قانون این معنی است این گونه ملاها به رخصت خوانندگان رو علاوه بر نابالغانی که حتی سنی بعضن سنی 5 سال است از مکتبی تحصیلات عمومی جدا کرده با تعلیمات غیر قانونی دینی مشغول میشود. دولت هیچ وقت نمیگذارد که این گروه ها مثلا از این خوانندگان از مکتب بتون بیرون کرده شود. در مسئله که در مسجد ها اجازت نمیدهد با همه پراکاتور شهر نویا علاقه با پراکاتور همه شهر یگان عریضه از همون پدر و مادر و از همون شخصایی که من فرزندان ما را برای مثال نماز در مسجد جامع مان کردن قریب داخل میشن. این آوازهای دروازه قد کوچا فقط یک حادثه بود. ما دیده بر اومدیم نسبت کارمندان میلیسا که همین بی ادبی کردن و دخالت بی اساس کردن، ما مسئله به جوابگاری انتظامی کشتش گذاشتیم.
در رسانه ها از افزایش فعالیت برخی از گروه های جدید مذهبی مطالب به نشر میرسد. آیا در واقع نمایندگان چنین مذاهب که خلاف قانون عمل میکنند و برای امنیت ملی تاجیکستان تهدید به شمار میروند در دوشنبه وجود دارند؟
نه فقط در شهر دوشنبه، در آسیای مرکزی و دیگر دولت ها میخیل جنبش و حرکت و حزب های اسلامی هست که برخلاف سندهای بین خلقی، برخلاف سرقانونی جمهوری و دیگر قانون ها عمل میکنند. در تاجیکستان از همه بیشتر همین حزب و تحریر فعالیت میکند. علاقه در شهر دوشنبه همین سال زیاده از 20 نفری از یون حزب و تحریر داشته شدند و آنها حاضر در حبس می باشند. نسبتشون پرونده های جنایتی آغاز کرده شدند. گروه های بیعت در قسمت شمالی تاجیکستان است، در شهر دوشنبه حالی چنین دستگیر کرده نشده است، لیکن گروه های سلفیان هست علاقه عرض شکایت ها داخل شده است. در باره مذهب سلفیان علاقه ما یک چند ادبیات یافته گرفته خوانده ایستادیم. پروگرام و استوای را باید ما ببینیم. اگر ببینیم که برخلاف قانون باشد، البته ما نسبت به چاره ها می اندیشیم. نزدیک قتی ما یک سنجش برآوردیم. بعضی دوملوهایی که حاضر آزادانه فعالیت میکنند در مسجد و ما از نامه شونا گرفتن کمتر خودداری میکنم. من از همین شرایط امکانات که امروز حکومت تاجیکستان با آنها مهیا کرده است کمتر سوء استعمال میکنند. آنها در وقت معویزه های خود بعضن فراموش میکنند که آنها در دولتی دموکراتی حقوق بنیادی دنیوی زندگی میکنند. امینا دیده و دانسته با عزت و نفس دیگر گروه های اجتماعی میرسند. مثلا آنها آشکارا میگن که کسی که عرق مینوشد یا کسی که توی سری میزی میکند، یعنی اروپایی میکند، کافر هستن، از مسلمانی خارج میشوند، یا یعنی که آشکارا نسبت زنان دخترانی که لباسهای اروپایی میپوشند، زیایانی که کمتر نظام اروپایی را قبول کردند، مقابل همینا برآمده آنها را بعضن با یهودی برابر میکنند، بعضن آنها را کافر اعلان میکنند. من گمان میکنم این خطری کلانتر دارد. باز میگم که دولت ما دولت اسلامی نیست، دولت ما دولت دموکراتی حقوق بنیاد. در اینجا قانون های اسلام نه، قانون هایی که از طرف پارلمان قبول کرده می شود عمل میکنند. باید اینا ما رعایت کنیم. این باعث نزاعی بین یک گروهی کلان اجتماعی اهالی شدنش ممکن. ما علاقه این مسئله را در شهر دوشنبه دیده برآمد، در شورای هماهنگی مقامات های حفظ حقوق دیده برآمدیم. ما علاقه آگاه کردیم که اگر در شهر دوشنبه همین خل معویزه ها اگر بیان کنند، اینا موافق قانون گذاری و جوابگیری کشیده میشود.
در باره افتتاح پرونده علیه خبرنگاران آوازه هر گونه نظرهای ضد و نقیض وجود دارد. گفته می شود افتتاح پرونده جنایی در این زمینه نادرست است و گویا مقامات دادستانی شهر در این کار خالصانه و منصفانه تفتیش انجام نمی دادند.
با پرکتور شهر دوشنبه شهروند رحیم و ریحانه با عرضه خطی مراجعه نمود و در عرضه آورده شده است که در یکی از گزیتاها با نام آوازه نسبت به تهمت تحقیر و شان و شرف آن کس را پس داد. وقتی که ما همین عریضه را مطالعه کردیم، وضعیت را دیدیم، در حقیقت آشکارا در اونجا دیدیم که نسبت شان و شرف این دخترک تحقیر است. برای همین ما لازم دانستیم که آید این مسئله تفتیشاتی پیشکی برده شود. حتی ما بعضی همین نوشتجات هایی که در اینجا نوشته شده است من به زبان گرفته نمیتونم. بعضن ژورنالیست های ما فقط درباره آزادی سخن، آزادی مطبوعات گپ میزنن، لیکن همینا بعضن نادرست ما میفهمیم. وقتی که ما آزادی سخن میگیم، آزادی مطبوعات میگیم، این حقیقتا درست است، قانون کفالت میده. باید همین آزادی ها در دایره قانون گذاری باشد. باید همین آزادی سخن، مطبوعات با عزت نفس دیگر آدم، شان و شرف دیگر آدم را پس نکند، تحقیر نکند، در این تهمت نباشد. در صورت از دایره قانون برآمدن جوابگاری جنایتی را پیش بینی کرده. فکر میکنیم پرونده جنایتی اساسناک آغاز کرده شده است، تفتیش پیشکی عادلانه برده شده است و حالا وای موردی محاکمه سودی است. مسئله گناهگاری و بیگناهیش سود میان میکنند.
گفتگوی بود با قربان علی محبتوف دادستان شهر دوشنبه درباره تخریب و بستن برخی از مساجد پایتخت و نیز افتتاح پرونده جنایتی علیه سه خبرنگاری پیشینی نشریه آوازه.
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از استودیوی این رادیو در پراگ و دوشنبه میشنوید. ما با نیمه دوم این ساعتمان کم کم نزدیک میشویم و به شما بار دیگر میخواهیم یادآوری کنیم که در قسمت دوم این ساعت این مطالب را به شما پیشکش خواهیم کرد.
آیا سرمایه‌دار ازبک‌تبار روسیه می‌تواند کرسی ریاست جمهوری ازبکستان را صاحب شود؟
قرض‌های خارجی بانک‌های قزاقستان 40 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
در بازارهای وادی زرافشان در آستانه زمستان کمبودی محصولات احساس می شود و نرخ‌ها بالا رفته‌اند.
و در فرانسه کتاب هنرمند تاجیک برزو عبدالرزاقوف با نام نیدا به نشر رسید.
شنوندگان گرامی، این مطالب بعد پخش یک ترانه پیشکش می شود.
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. وقتهای اخیر در خبرگزاری های جهان نامی صاحبکاری ازبک‌تباری روس علیشر عثمانوف به نظر می رسد. رسانه ها بیشتر به گذشته نچندان روشن و کارنامه عثمانوف توجه می کنند. او بخش بزرگی سهمیه های دسته فوتبال ارسنال لندن، مجموعه یادگاری های تاریخی و نقاشی های هنرمند روس مستیسلاو راستراپوویچ را خریداری کرده است. همکارمون سعید قاسمی قیامپور در گزارش خود میگوید که بعضی ها عثمانوف را حتی وارثی تخت ریاست جمهوری ازبکستان یعنی وارثی اسلام کریموف میدانند.
علیشر عثمانوف ثروتمندی ازبک‌تبار روسیه که دارایی‌اش تقریباً 5.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد، هفته‌های اخیر مورد توجه رسانه‌های خبری بریتانیا و روسیه قرار گرفت. با ویژه بعد از آن که او کلکسی ویالنچلیست معروف روس مستیسلاو راستراپویچ را با قیمت 40 میلیون دلار خریداری و با کاخ کنستانتینی شهر سنت پترزبورگ اعطا کرد. این آثار گرانبها و نادر را عثمانوف قبل از برگزاری مزایده خانه سادبیس خریداری کرد. هدف از خریداری کلکسی راستراپویچ را او این گونه تشریح نمود.
از اول هدف این بود که این مجموعه بیبه‌های صنعت روس کاملا حفظ و به کشور برگردانیده شود.
در بریتانیا علیشیر عثمانوف اساساً بعدیان معروف شد که 23% سهمیه‌های دسته فوتبالی آرسنال، یکی از معروف‌ترین تیم‌های فوتبالی بریتانیا را خریداری کرد. اوام و دیپلماتی سابق کریگ ماری بود که با نوشته‌های خود الیگارخ روس را با ساکنان بریتانیا آشنا ساخت. کریگ ماری، سابق سفیر بریتانیا در ازبکستان، اولین نفری بود که درباره روابط احتمالی تجاری میان علیشیر عثمانوف و گلنورا کریموا، دختر رئیس جمهور اسلام کریموف حرف زد. در سامانه اینترنتی خود ماری همچنین نوشت علیشیر عثمانوف سالهای 80 با اتهام قلابی و مبلغ ستانی محکوم به زندان شده است. اما خود عثمانوف میگوید که او را برای انتقاد ساخت شوروی به محکمه کشیده بودند و بعداً کاملا سفیدش کردند. و ضمناً این مطلب بعداً از سامانه اینترنتی ماری به طور ناگهانی غیب زد و آزادی بیان در بریتانیا را زیر سوال برد. گفته می شود که سر و صداهای اخیر درباره عثمانوف و خریداری آثار راستراپویچ از سوی او از صحیفه های نشریه های چاپ تاشکند کنار ماندند. خود الیگارخ هم ابراز داشت که وقت های اخیر با ازبکستان قریب که رابطه ندارد، زیرا شهروند روسیه است و به زادگاهش سال یک بار فقط سری آرامگاهی والدینش می رود. و اما برخی از کارشناسان حد می زنند علیشیر عثمانوف که طبق فهرست مجله فوربس میان 18 افراد ثروتمندترین روسیه قرار دارد، از داوطلبان کرسی رئیس جمهوری ازبکستان است. هرچند گمان است که او در انتخابات نوبتی رئیس جمهور شرکت کند، زیرا تا انتخابات همگی 2 ماه باقی مانده است. کریگ ماری میگوید که اسلام کریموف و اهل خانواده او عثمانوف را نامزد احتمالی مقام عالی کشور می شمارند.
من حداقل تا 3 سال اخیر می دونستم که علیشیر عثمانوف از سوی خانواده کریموف چون وارث احتمالی بعدی از مسند پرزیدنتی کنار رفتن کریموف مورد توجه قرار داشت و اما خانواده کریموف می خواهد وارثی را پیدا کند که با او اعتماد داشته باشد تا این وارث همه مبلغ و همه بخش های صناعت را از دست خانواده کریموف نگیرد.
ایوگنی والک رئیس مرکزی پژوهشی نسلی دیم مقرش در مسکو میگوید عین حال درباره وارث یا جایگزین کریموف چیزی گفتن دشوار است. و اما بعدی از مقام کنار رفتنی رئیس جمهوری فعلی ازبکستان، علیشیر عثمانوف میتواند از داوطلبان اصلی کرسی پرزیدنت کشور باشد.
من گمان میکنم که قدرت به او لازم است و پیش از همه برای اون که او در روسیه فردی بیگانه باقی میموند و او از روی جای تولد و ریشه هایش متعلق ملت ازبک است و فکر میکنم که هدف های سیاسی او میتوانند فقط در ازبکستان عملی شوند.
یوگنی والک می افزاید که عثمانوف نظر به دیگر داوطلبان کرسی رئیس جمهوری ازبکستان شانس های بهتر خواهد داشت، زیرا او از پشتیبانی کرمل برخوردار است و روسیه هنوز هم در سیاست کشورهای آسیای مرکزی نقش چشمگیر دارد. خودی علیشیر عثمانوف می گوید که احتمال وارد میدان سیاست شدنش را بعید نمی داند. گفته می شود که این حال برای در انتخابات رئیس جمهوری ازبکستان شرکت کردن او برخی از مانع‌ها موجودند، از جمله آن عامل‌ها که عثمانوف شهروند روسیه است و مدت طولانی است دور از وطن به سر می‌برد. و اما تجربه سال‌های قبلی نشان می‌دهد که در آسیای مرکزی در صورت ضرورت تبدیل قانون‌ها کاری آنقدر مشکلی نیست.
شخصیت علیشیر عثمانوف و امکانات وی برای نشستن در کرسی ریاست جمهوری ازبکستان.
مطبوعات غربی نوشته است قرض خارجی بانک های قزاقستان 40 میلیارد دلار را تشکیل داده است. چنین وضع به اقتصاد این کشور و سرمایه گذاری کشورهای خارجی در قزاقستان به اثر نمانده است. با نظر داشت چنین قرض، قزاقستان با مشکلی از سرمایه گذاران خارجی قرض دریافت میکند، جزئیات موضوع در گزارش همکارم خرامانی بقازاده.
در گزارش اخیر آژانسی بین المللی معیار و فقر، نشاندادهای قزاقستان پایین تر رفته، این کشور را در ردیف دولتهای در برابر احتیاط کاری های افزاینده سرمایه گذارهای بین المللی ضعف پذیر قرار داده است. شمار بانک ها در قزاقستان سال تا سال افزایش یافته، حضور و فعالیت بانک های قزاقی اکنون در بازار کشورهای همسایه هم توسعه یافته است. این بانک ها فعالیت خود را قسمان بر اساس سرمایه های بین المللی براه ماندند. نشریه فاینانشال تایمز چاپ لندن در یکی از شماره های اخیر خود نوشت حجم قرض های خارجی بانک های قزاقستان 40 میلیارد دلار آمریکایی، یعنی بیشتر از 50% جمع سرمایه گذاری های غیر متناسب این بانک ها را تشکیل داده است. بن فوکس تحلیلگر آژانس معیار و فقر مستقر در لندن میگوید که سازمان او قزاقستان را در مقایسه با چند ماهی پیش در صف دولت های به اصطلاح یک کمی غیر قابل اعتماد، اما در عین زمان هنوز نسبتا امن جا داده است.
ما مقام قزاقستان را پایان بردیم و اما هنوز هم این کشور را در بین کشورهای قابل سرمایه گذاری نگاه می داریم. به طور دیگر ما این کشور را از نظر پرداخت قرضهای تجارتی اش چون یک دولت قابل اعتبار ارزیابی کرده، امیدوار هستیم که مشکلات آن حل شونده است.
در فهرست نوی این سازمان اقتصادی نشاندادهای چند شرکت دولتی قزاقستانی هم پایین برده شده است، مثل بانک رشد قزاقستان، شرکت خدمت رسانی پوچتا و مالیات کسپوچتا و اتحادیه قرضی کشاورزی. طی سالهای آخر اقتصاد قزاقستان به خاطر درآمد از فروش نفت سالانه تا 10% رشد می‌یابد و به خاطر تامین رشد بیشتر این کشور از بازارهای جهانی سرمایه بیشتر قرض میگیرد، قرضهایی که ارزانتر بودند و غالبا در اقتصاد خود قزاقستان مصرف میشوند. بن فوکس از سازمان معیار و فقر تاکید میکند که احساس ترس از وضع گراوپولی برای خریداری منزل در بازار آمریکا میزان قرضگیری را در بازارهای بین المللی نیز بالا برد. حالا نشاندادهای قزاقستان از این نظر برابر با نشاندادهای هند و رومینیا بوده است. روسیه و قزاقستان و بلاروس و گرجستان و اوکراین تنها 5 کشور در قلمرو شوروی سابق هستند که در میان کشورهای قابل سرمایه گذاری جا داده شدند. اما نشاندادهای روسیه در جدول معیار و فقر 2 درجه بلندتر از قزاقستان بوده است. سالهای آخر بانکهای روسیه هم از بانکهای بین المللی قرض زیاد گرفتند، هرچند نشاندادهای این کشور در مقایسه با قزاقستان به مراتب کمتر است. علاوه بر این، ذخایر مالی بین المللی دولت روسیه به مراتب بیشتر نظر به قزاقستان بوده است. نشریه فاینانشال تایمز میگوید که نظر به جمهوری های دیگر قلمرو مشترک المنافع، بانک های قزاقستانی از بانک های خارجی قرضی بیشتر گرفتند. مثلا افزایش سکتوری بانکی آذربایجان و بلاروس اساسا از حساب مبلغ های مشتریان افزایش یافته است. گفته می شود که گسترش بازار منزل در قزاقستان به وضع بانک ها در این کشور به طور مستقیم تاثیر کرده است. فاینانشال تایمز با نقل قول از تحلیلگر بانک قزاقی استاندارد میگوید تقریبا 70% قرض های بانکی این کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به وضع بازار منزل وابسته می باشد. در روسیه این نشانداد تنها 25% را تشکیل می دهد. 8 اکتبر فیچ، یک آژانسی دیگر اقتصادی، در رابطه با قزاقستان عینن همین گونه خلاصه برآورده، اما وضع این کشور را از درجه مثبت به معتدل تغییر داده است. در حالی که اکثر تحلیلگران اقتصادی در قزاقستان نشاندادهای این دو سازمان با نفوذ بین المللی را برای آینده این کشور چندان خوش ارزیابی نمی کنند، اما از جانب دیگر تأثیر آن را به طور غیر مستقیم مثبت می شناسند. قناعت برنتایف مثلا این گزارش ها را قابل اعتماد و اما ناخوشایند می نامد.
ما مقام قزاقستان را پایان بردیم و اما هنوز هم این کشور را در بین کشورهای قابل سرمایه گذاری نگاه می داریم. به طور دیگر ما این کشور را از نظر پرداخت قرضهای تجارتی اش چون یک دولت قابل اعتبار ارزیابی کرده، امیدوار هستیم که مشکلات آن حل شونده است.
طبق پیشگویی های آژانسی معیار و فقر در سالهای آینده باید انتظار شد که رشد سالانه اقتصادی قزاقستان در حدود از 6-8% قرار خواهد گرفت، یعنی خیلی کمتر از حدود 10% که طی چند سال آخر قزاقستان شاهدش بود.
افزایش قرضهای خارجی قزاقستان و اثر آن به اقتصاد این کشور.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
در فرانسه کتابی هنرمند تاجیک برزو عبدالرزاقوف به نشر رسید. نشریات ظلمه فرانسه با چاپ کتاب به زبان فرانسوی کارگردان و هنرپیشه تاجیک برزو عبدالرزاقوف را در فرانسه معرفی کرده است. نشر اول کتاب در کوتاه‌ترین فرصت به فروش رفته، حالا ناشران نشر دوم را آماده می کنند. برخی از منقدان فرانسوی گفتند کتاب برزو پس از یادداشت های صدرالدین عینی دومین کتاب تاجیکی است که به فرانسوی ها پسند آمده است. تفصیلات بیشتری خبر را از همکارم در دوشنبه کیومرسی عطا می شنویم.
ندا اثری تازه هنرمندی تاجیک برزو عبدالرزاقوف است که بعد گذشت 60 سال از ترجمه و چاپ یادداشت های صدرالدین عینی در فرانسه نشر گردید. استفان دیودیادن که این اثر را از زبان روسی به فرانسوی ترجمه کرده است میگوید کتابی برزو را در فرانسه نه تنها میخوانند بلکه دوست میدارند و قرار است نشر دومی آن نیز از چاپ برآید. آقای استفان افزوداست اثری برزو با نگارندگی خوب و بررسی غیرعادی مشکل اجتماعی زنان در تاجیکستان توجه فرانسوی ها را به خود جلب کرده است. وی در صحبت خود به خبرنگاری هفتنامه ویچرنی دوشنبه اینچنین یادآور شده است. اولین بار چند سال پیش نمایشنامه ندای برزو را در صحنه تئاتری به نام کمال خوجندی مرکزی ولایت سوغ دیده هنوز آن وقت عزم کرده بود که اثر را به فرانسوی برگرداند. استفان دیودیادن میگوید در تاریخ فرانسه کم واقع شده است که خواننده ها کتابی نویسنده خارجی را در چنین فرصتی کوتاه خریداری کرده باشند. خود برزو عبدالرزاقوف در باره کتاب خش میگوید
مونولوگ 8 زن، یکی از این زن ها کارکنی دولتی است، یکیش بومج است، یکیش فویش است، یکیش معلم است. هر یکی این زن تقدیر خودش را برآمده یک به یک با تماشابین صحبت میکند و دردش را خالی میکند. هر یک تاش اینجا دیالوگ نیست، اینجا همه وقت مونولوگ است. و من همه وقت میخواستم بدانم که چی مجبور میکند که زن دستش به قلم گیرد و داد گوید، یک صدا برآورد که کسی هست که ببیند من، کسی هست که من زیباگی من ببیند، یا گل تو فکرند یا همراه هم باشد. ایوای این ایوای زن بود و این ایوای من کوشش کردم که از زبانی چند زن به تماشا بین رسانم.
در ادامه صحبت خود برزو خبر داد که فرانسوی ها به قریبی اثری دیگری او با نام سلام مادر این منم را ترجمه خواهند کرد. وی گفت کتاب ندای او با وجود موفقیت در فرانسه در خود تاجیکستان واکنشی در پی نداشته است. کای مرسیاتور رادیو آزادی دوشنبه.
نشر کتاب برزو عبدالرزاقوف در فرانسه.
برنامه های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در ماهواره هاتبرد و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. بعد از آن که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در بهار سال جاری از پسفند روسی اوف در نام خانوادگی خود دست کشید، بعضی از وزیران و مقامات رسمی دولت از وی پیروی کردند. مثلا وزیر خارجه از ظریف به ظریفی، وزیر فرهنگ از اسراروف به اسراری، شیرعلی گل و وزیر صناعت و انرژی به شیرعلی گل نامهای خانوادگی خود را عوض کردند. انتظار می رفت که پس از آن، یعنی بعد از رئیس جمهوری، اکثریت به تغییر نام و نسب خود دست خواهند زد. اما با گذشت وقت این روند جانبدارانی وسیع پیدا کرده است یا خیر؟ همکار ما شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
با گذشت تقریبا 7 ماه از اقدام امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد خارج کردن پسوند روسی اوو اف از اسم خانوادگیش، این ابتکار در جامعه تاجیکستان به طور غیر منتظره واکنش گسترده پیدا نکرده است. این در حال است که انتظار می‌رفت به دنبال پرزیدنت رحمان سایر منصبداران زینه‌های مختلف و همین طور مردم عادی همه به سوی ادارات ثبت حالات شهروندی و یا خود اداره های زکس می‌شتابند و اسم خانوادگی خود را به قبل تاجیکی می‌کنند. اما
وزارت دادگستری تاجیکستان میگوید از اول سال جاری تا کنون در نهادهای زیربط کشور تنها 98 نفر به تبدیلی نسبای خود از شکل روسی به قالب ملی اقدام کردند و خلاص. اما در همین حال 75 نفر که قبلا پسوندهای روسی را از نسبای خود برانداخته بودند دوباره در قالب‌های پیشینی روسی در آوردنی نام و نسب خود را تقاضا کردند. اکثر آنهایی که برای برگرداندن پسوندهای روسی OVF به نام و نسب خود به نهادهای زیربط مراجعه کردند گفتند که داشتن پسوندهای روسی برای تحصیل و کار آنها در روسیه کمک می‌نماید و حتی مناسبت ماموران دولتی این کشور نسبت به آنها اندکی نرم‌تر می‌گردد. برعکس گفتند این گروه آدمان نام و نسب غیر روسی برای شهروندان تاجیکستان خصوصا مهاجران کاری در روسیه یک دردسری زیادتی بوده و چندین مشکلات را در پی داشته است. یک جوان تاجیکی در روسیه زندگی و کار می‌کند می‌گوید با نام و نسب تاجیکی در روسیه گشتن برای شهروندان تاجیکستان کاری سهل و ساده هم نیست.
مشکلات اساسی آنها این است که در کارخانه های دولتی و بعضی کارخانه های خصوصی آنها را مجبور میکنند تا شناسنامه های خود را و حجت های خود را رفته در نتاریوس ترجمه کنند و از سری نو و طریق نتاریوس آن را باوری کنند و بعد حجت های خود را سپارند. و باز مشکلی هست که مثال گیریم بعضی از شوونیست ها ملت گرایان شدیدی که در جای های حجت قبول کنی مینشینند آنها نمیخواهند چنین حجت ها را قبول کنند. آنها هر گونه بهانه های را پیش میورند. مثلا میگویند که ترجمه روسی ندارد و این مشکلی هایی که با نسب وابستگی دارد اول بود در مرز روسیه و میخواهند چون که مرزبانان روسیه فکر میکردند که آنها شخصانی هستند که از روسیه رانده شدند و نام و نسب خود را عوض کردند و میخواهند از سری نو چون آدمی نو وارد روسیه شوند و برای همین بعضی آنها را از مرز روسیه برمیگرداندند به تاجیکستان.
از جانب مهاجران تاجیک روسیه به نسبای خود دوباره برانداختن پسوندهای روسی در حال صورت میگیرد که کارشناسان میگویند تا امروز در نسبهای شماری زیادی مردم تاجیکستان پسوندهای روسی یه و او هم رو است، زیرا به قول آنها برای تبدیل نام و نسب از سوی مسئولان اداره های ثبت اسناد تاجیکستان به اصطلاح کاغذپرانی زیاد میشود و مبلغ هنگفت نیست تقاضا میگردد. در همین حال سرنیسا قربان و کارمند وزارت دادگستری تاجیکستان گفت در مقایسه با دوران سابق شوروی حالا تبدیل نسب به مراتب آسان‌تر گردیده است. به قول خانم سرنیسا نفرانی که خواهش رفع پسوندهای روسی را از نام و نسب خود دارند باید به نهادهای زیربط چنین اسناد ضروری را پیشنهاد کنند.
نظرها درباره برگشت به نسب‌های سنتی خانوادگی در تاجیکستان.
در بازارهای وادی زرافشان در آستانه زمستان کمبود محصولات احساس می شود و نرخ‌ها بالا رفتند. چنین وضع به ویژه در روزهای عید رمضان به خوبی مشاهده شد. در تاجیکستان وادی زرافشان از منطقه‌ای است که با ریزش برف نخستین گردنه‌های انزاب و شهرستان بسته می شوند و اهالی منطقه تقریباً 6 ماه سرما در محاصره قرار می گیرند. حالا نقب استقلال کاملاً باز نشده است و حمل و نقل کالا توسط این نقب خطرناک است. ماشین‌های بارکشی که از این نقب می گذرند گاه با دادن رشوه می توانند اجازه مسئولین را به دست آورند. همه این به نرخ نهایی باری تاجران اثر می گذارد و سرانجام مال گران به مشتریان پیشکش می شود. همکارم شاهین روشن در روزهای عید رمضان در بازار پنجگیند به چگونگی نرخ ها آشنا شد.
این یک هفته آخر به ویژه در عرفه و روز عید سعید فطر حدود 30% بالا رفتن قیمت روغن رستنی در بازارهای منطقه زرافشان باعث نگرانی مردم شده است. صابر براتوف یکتن از خریداران که خود آموزگار بوده است میگوید همه روزه بالا رفتن نرخ‌های مواد غذا و خصوص روغن و آرد برای چون او نفرانی معاش ناچیز داشته مشکلات زیادی را پیش آورده است.
نرخ مواد وقتهای آخر در بازار مرکزی شهر پنجگیم مرا همچون آموزگار بزنیم شانده است چون که معاشی که ما میگیریم با اون نفس برخورنده دانی مناسه نمیرسد. امروز یک کیلوگرم روغن با 7 سومان رسیده است. برفروشنده روغن میگن که این نرخ در بازار یعنی در از جایی که میگذارن دور داشته باشد ولی کس حیران میشود که آخر در همه دولتهای مترقی باید این نرخها تنظیم شود مجسمه در بزکی در بازار عمان تنظیم نیاز نیست بس که من یک چیز چیل سومان معاش میگیرم هفت نفر خورنده دارم با هفت نفر خورنده من راه زندگی برایمن سوز بسته است که در تمام معاشر رمضان به درجههای بالا است که من قابلیتی خریداری بام پست
خریدار دیگری که از ناحیه عینی بوده است گفت با امید آن که در بازارهای پنجکن شاید نرخ و نوا ارزان‌تر باشد و اینجا آمده است ولی به جز بالاروی نرخ‌ها تفاوت دیگری را در اینجا نیز ندیده است.
من اغلب بازار شهر
خاکر رجب یک تن از تاجران روغن فروش بازار مرکزی شهر پنجکن میگوید کاهش واردات روغن رستنی از خارج به شهر خوجند و دوشنبه و بالا رفتن قیمت آن و افزایش راهکرا عامل بالاروی نرخ روغن نبات در بازارهای وادی زرفشان شده است.
روغن از سبب تفسیر بودنش قیمت دو ماه پیش یک پنج لیتری روغنش 19 تومان بود. دو ماه با 33 با برون بود. سبب این آن است که هم راهکرا قیمت 700 کیلومتر با رفته بار میتونه از خوجند از دوشنبه. حاضر در همه خودی بعضها خود روغن کمچه.
در همین حال بختیار بابایف معاون سرور جمعیت مطلوبات و بازارهای ناحیه پنجکن در صحبت بدون میکروفون گفت اخیراً افزایش نرخ روغن رستنی در بازارهای خوجند و دوشنبه باعث گرانی قیمت روغن تا 30% در بازارهای منطقه شده است. وی افزود اگر یک هفته قبل یک کیلوگرم روغن نبات 4-4.5 تومانی قیمت داشته است در حال حاضر نرخ آن تا به 7 تومانی رسیده است و یک ظرفی 4.5 لیتری روغن از خارج وارد شده که قبلا 19-23 تومانی قیمت داشته است حالا قیمت آن به 30-32 تومانی رسیده است. این در حالی است که نظر به گفته کارشناسان محلی بالاروی قیمت آرد و روغن طی یک ماه اخیر باعث 15-20% افزایش یافتن دیگر مواد نیاز اولیه مردم و میوه و سبزیجات در بازارهای وادی زرفشان شده است. توهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
بالاروی نرخ‌ها در وادی زرفشان. اکنون توجهتان را به ارزش برابری سامانی واحد پولی تاجیکستان در برابر ارزهای دیگری خارجی جلب میکنیم.
بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3 سومانی و 44 درهم مقرر کرده است و طی بیش از نیم ماه اخیر قرب اسعار ملی در برابر پول‌های دیگر تغییر نیافته است. در نقطه های عوض اسعار شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سومانی و 46 درهم فروخته و 3 سومانی و 48 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 4 سومانی و 75 درهم فروخته و 4 سومانی و 78 درهم خریده می شود. بهای 100 روبل روسی برابر است با 13 سومانی و 5 درهم و 100 سوم ازبکی در صرافی دوشنبه 37 درهم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با این خبر می رسیم به پایان ساعت اولی برنامه های بامدادی رادیوی آزادی.
بعد از چند لحظه اخبار تازه و سپس برنامه های برگ سبز و صدای هموطن به شما پیشکش می شود.
تا آن وقت من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.